بسم الله الرحمن الرحیم. بحث‌هایی رو که ما اینجا مطرح می‌کنیم البته بحث‌های اساسی است و بحث‌های عملی است، بیش از آن که بحث نظری باشه. و اگر که در مکاتب و جهانبینی‌های دیگر بیشتر مباحث نظری هستند، در اسلام مبتنی بر قرآن مباحث تماماً عملی هستند. یعنی انسان تا دانسته‌های خودش را به مرحله عمل نگذارد، چیزی از این دانسته‌ها عایدش نمیشه. تقریباً مثل علوم تجربی است و علوم تجربی هم چون علمی است که مربوط است به آفریده های خدا و چیزهایی که خدا به وجود آورده، همینطوره. یعنی تا به مرحله اجرا و عمل در نیاید مفید فائده ای نخواهد بود. اون بحثی که در واقع تمام شد، حالا به صورت خیلی کامل هم نبود، ولی در هر حال یک مقدماتی رو شما متوجه شدید که بعضی از متشابهات قرآن دارای چه معانی وسیع و گسترده است، ضمن اینکه ممکنه اصلا اون حادثه هم در عالم بیرون اتفاق افتاده باشه، ولی اون جنبه های اتفاق بیرونی و مادیش در این آیات متشابه مطمح نظر قرآن نبوده. روی اون بحثی که از دوستان گفتن که آیه و یحمل و عرش ربک فوقهم یوم اذن ثمانیه را هم تفسیر کنیم که در سوره الحاقه است، اون هم انشاءالله مطرح خواهیم کرد. حالا یه مقدار آثار عملی این آیات موسی و صاحبش رو ببینیم، خودمون بهش عمل بکنیم، کشتی را سوراخ بکنیم، نگذاریم دست ملک قاصب بیفته، دیوار هدایت رو برپا بکنیم، نگذاریم گنج هدایت دست نامحرم بیفته، و اون غلامی که در آینده سرکشی خواهد کرد و پدر و مادر رو به ذلت و کفر و عصیان خواهد کشون، اون رو همینجا در ابتدای راه ذبحش بکنیم، و اون وقت این نتایج رو، این کارها رو که کردیم و یه کارهای دیگه هم باید بکنیم، انشاءالله میرسیم به اونجایی که ببینیم ملائکه‌ای که عرش پروردگار بر دوش آنها هست و هشت تا هم هستن، اونها کجان و چه میکنند و الان مشغول چه کاری هستن، اونو بعد انشاءالله توضیح خواهیم داد. با اینکه اون دوستمون از بنده قول گرفتن که حتما امروز بحث بکنم، ولی من حتما امروز بحث نمی کنم. برمیگردیم به صفات مؤمن. بحث ما صفات مؤمن بود در قرآن و آیاتی که با یا ایها الذین آمنو شروع میشه و از مؤمنان میخواهد که یک صفتی را دارا باشند. بسیاری از اون صفات رو طبق آیات مطرح کردیم و امیدوارم که با تلاوت روزانه‌ای که از قرآن دارید به این آیات که برمیخورید روش دقت بکنید. ببینید، وقتی ما صفات مؤمن رو میگیم که مؤمن باید اینطوری باشه اونطوری باشه و از زبان قرآن میگوییم، این دلیل بر این نیست که ما هیچ یک از صفات مؤمنین رو دارا نیستیم، بلکه نقصانها رو تذکر میدیم و اصلا انتقاد یا امر به معروف و نهی از منکر به همین معناست. اگر به کسی گفتن این کار رو نکن، یعنی تمام کارهای تو بده، نه، به این معنا نیست. کارهای خوب خوبه، پیداست. اون جایش که نقصان داره ذکر میکنن. شما اگر وارد یک ساختمان بشید و میبینید که مهندسی می‌بینید که مثلا بین صدها ستون آهنی که گذاشتند و به هم جوش دادن یکیش کجه، میگه آقا این کجه، یعنی همش درسته. اون شخص نباید بدش بیاد و بگوید که خب بین اینا همه کاری که ما کردیم، اینشو نمیگن خوبه ها، هم یه آهن کوچولو که یه ذره سرش کجه اینو میگن کجه. چرا اینطورن؟ چرا قد ناشناسن؟ چرا ناسپاسن؟ چرا قدردانی نمی کنن؟ اینها همه زحمت کشیدیم توی آفتاب، توی سرما، توی گرما، جر صغیر آوردیم. البته جر صغیر هم غلط، جر اسفار. من غلط ها رو بین صحبت ها یکی یکی مطرح می کنم. چرا این کار رو کردیم؟ آخه ما صدمه خوردیم تا اینا رو باداشتیم، حالا یکیش کجه. نباید بگن، باید از اوناش قدردانی بکنن. کار خدا اینطوری نیست. خدا اعمال خوب رو میگه آثارش پیداست، ثوابش هم سر جاشه. من بدها رو میگم، این تو نباشت. محصلین همینطوره، توی خانه ها همینطوره. توی خانه ها اگر ایرادی هست به بدها هست، یعنی به نقاط ضعف. تا اینجا که آمده کامله. اون چیزی را که میگوین برای رفع نقصانه، نه برای از بین بردن سابقه قبلی و تشویق نکردن. اونها را که نمیگن بده، تشویقش باشه یعنی خوبه. یک باریکلا برای عمر کافیست، ولی به همون که یک باریکلا بهش گفتن ممکنه 100 تا ایراد بگیرن. برای اینکه باریکلا خراب نشه، اونجاش هم درست کنه، اونجاش هم خراب، این مسئله رو این تو حل بکنه، اینم اینطوری بنویس، خطتون هم خوب باشه. بابا اینم معلم نشو، همش به ما ایراد میگیره. بابا ما که یه مسئله رو 6 ماه پیش خوب حل کردیم، جوابش هم درست در آوردیم، حالا سطح دیگه هم خراب حل کنیم؟ طوری نیست. اون یکی باید بگه باریک الله، اما اینا رو هیچی نگه. این نقصانی است در ما که باید رفع بکنیم، و الا قرآن رو نمیفهمیم. قرآن رو نمیفهمیم، انسان رو نمیفهمیم، کمال رو نمیفهمیم. تا نقصانها گفته نشود راه کمال طی نمیشود. نقصان باید گفته بشه. منتظر تشویق نباشید، منتظر بارک الله نباشید. این آموزشیست که قرآن به ما میدهد. چرا حضرت صادق میفرماید احب و اخوانی علیه من اهدا عیوبی علیه؟ بهترین دوستان نزد من کسی است که عیبهای مرا بیاورد، نه تشویقهای مرا. احسن، شما امامید، شما فرزند پیامبرید، شما لباستون خیلی خوبه، شما کم خوراکید، شما نمیدونم لباس زبر میپوشید، خشن میپوشید، همراه مردمید. هیچ کس اینا تشویقا رو میبینید برای امام ها جای هست؟ امام تشویق شده باشه یه بالاتر و کاملتر از اونا میتونید پیدا بکنید؟ تشویق های پیامبر توی قرآن کجاست؟ قیامت خواهید دید، صبر کن، فایداری کن، اما بگو، اما مجاهدت کن، اما جانت رو بده. این قضیه رو معکوس کنید، یعنی قضیه منتظر تشویق بودن را معکوس کنید و همیشه چشم به راه عیب جویی و نقد باشید. نه عیب جویی بی خودی ها، پیدا کردن عیب و تذکر دادن و خوشحال باشیم که عیب ما به ما گفته می شود. هزارها حسن اگر داشته باشیم، یک عیب کوچک ممکن است همه اونها رو نابود بکنه. و خوشا به سعادت کسی که کسی باشد که به او تذکر بدهد که هزارها کمال داری، ولی یک نقص تو همه را نابود کرد، همه را از بین برد. پس نداشته باشه. هم در تحصیل هست، هم در ساخت و ساز هست. شما میایید تو نقاش داره ساختمان بتونه میکنه، فلان میکنه، نگاه میکنید، دست میکشید، آقا اینجا رو خوب سنباده نزدی، اینجا درست نیست. با بقیهش کاری نداری، بقیهش وظیفش بوده، درست انجام داده، نقصان رو بهش تذکر میدید، اینجا رو درست کن. و بعد به جای تشویق میگید اگر اینجا درست نشه از اجرتت کم میگذارم. خدا همینطور داره با ما صحبت میکنه، نکردی اجر کم میشه، با اونا که کردی سر جاشه، میبینی، خواهی دید. پس این تفکر رو خواهش میکنم بر اساس آموزه های قرآن عوض بکنیم. به کسی که نقد میکند احسنت بگوییم و نگوییم چرا خوبی ها را نمیبینی، چرا کمال ها را نمیبینی، اونا رو دیده، این یکی اونا رو ضایع میکنه. از این جهت این رو تذکر میده. حالا آیات رو در سوره انفال است، از آیه 20 تا آیه 29 پشت سر هم یک موضوع را مطرح میکنه و امیدوارم من بتوانم هر 9 آیه رو حداقل ترجمه تحت لفظی بکنم و شما هم بر اساس ایمانی که دارید گیرندگیتون قوی باشه و متوجه بشوید که خداوند چه میگوید. اول، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله ولا تولوا عنه. به کسانی که ایمان آوردید، اینا صفات مؤمن ها، از خدا و رسول او اطاعت کنید و بعد خدا رو رها میکنه و میگوید ولا تولوا عنه، یه سر پیامبر، و پشت به پیامبر نکنید، یعنی دستورات اجرایی اون رو زمین نگذارید. این پشت کردن ها الانم تو فارسی هم میگیم فلانی پشت به ما کرد، نه اینکه روشو برگردونه، نه خیر، خونمونم میاد، با هم غذا هم میخوریم، گردش هم میریم، مسافرت هم میریم، ولی به روش ما، به اعتقاد ما، به ایمان ما، به مکتب ما، به راه و رسم ما پشت کرده. یه لغت خیلی خارق العاده این نیست که نفهمیم. و انتم تسمعون خیلی مهمه، و شما دارید میشنوید که پیامبر چه میگوید و خدا چه میگوید و هر دو چه میخواهند، دارید میشنوید دیگه، بهانه و عذری نیست. ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، مثل کسانی نباشید که میگوین شنیدیم ولی فی الواقع نشنیدند. مثل اونا نباشید. بله بله حتما، چشم فلان، بخیر هستیم، بله درسته، در مرحله عمل که میاد هیچ نیست، مثل اینکه نشنیده. چرا؟ اگر که اینطور باشید مثل بدترین جنبندگان نزد خدا هستید، یعنی کسی که گوش داشته باشد و با آن نشنود و دل داشته باشد و با آن نیندیشد و چشم داشته باشد و با آن نبیند. لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها. اینطوری اگر باشه ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ترین جنبنده ها نزد خدا اون کرها و گنگ هایی هستند که عقلشون را به کار نمی اندازند. کر است در شنیدن حق و لال است در بازگویی حق. حق گفتن خیلی سخته، خیلی سخته. یه جایی که انسان خلاف نظر خودش و خلاف خواست خودش و خلاف هوای نفس خودش حق را بپذیرد، این حق، این که الان داره گفته میشه حق، سخته، خیلی سخته، واقعا سخته. انسان پولاک میکنه، همه چیز رو به هم میریزه، همه چیز رو به هم میپاشه که اصلا اینو نپذیره، که این حق نیست. چرا؟ چون با هوای نفس او مغایرت داره، نمیخواد بپذیره، نمیخواد بپذیره. حتی کوچکترین چیزی شما آقا با این قلم بنویسید، نه من میخوام با مداد بنویسم، نه من میگم با این قلم بنویسید بهتره، نه من میخوام با مداد، مداد بهتره، و هزار دلیل میاره که مداد بهتره، اونم هزار دلیل میاره که خودکار بهتره. اختلافا سر این هست دیگه. چرا؟ چون هوای نفس او غالب است، نمیده خب دلیل، استدلال، حق، حقانیت، اینا چیه؟ ولو علم الله فیهم خیرن لأسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. ای پیامبر، اگر این کسانی که به سخن تو گوش فرانه میدهند یا گوش میدهند و عمل نمی کنند و میشنوند و پشت می کنند و در نزد خدا بدترین جنبندگانند، اگر خدا ذره ای خیر و نیکی در اینها میدید و میدانست، باز هم به گوششان فرو می کرد و با این حال حتی اگر به گوششان فرو کند آنها پشت خواهند کرد و اعراض می کنند. من خواهش می کنم از خواهران و برادران به این آیات توجه کنید. اعراض ما از کتاب خدا چگونه است؟ ما چطور اعراض می کنیم؟ چطور تو گوشمون فرو نمیره؟ چه چیزی باید در گوش ما فرو بره؟ مگر قرآن کم شنیدیم؟ بیاییم نقصانها رو برطرف بکنه. و باز هم تکرار میکنم، ذکر نقصان دلیل بر اعمال صالحی که ما میکرده این نیست، بلکه هشدار است برای اینکه در یک نقطه ناقص در جا نزنیم و کمال پیدا بکنیم. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم. دنبال همین آیات. حالا اونا رو ولشون کنه، اونا که تو گوششون نمیره، ای کسانی که ایمان آوردید اجابت کنید. در لغت، مخصوصا در تفسیرهایی که لغتهای قرآن رو معنا میکنن، مثل مفردات راغب که تک تک لغات رو روش بحث میکنه، میگوید استجابت با اینکه به باب استفعال رفته ولی معنای باب افعال رو داره، یعنی طرفین اجابت کنن، ولی اضافه حرف دلیل بر اضافه معناست. یعنی وقتی که سین و ت اضافه میشه از باب استفعال، یک مقدار معنا قوی تر و سنگین تر میشه. استجیبو یعنی تأکید اجابتش بیش از عجیبو هست، که در آیات دیگر هم داریم، یا ایها الذین آمنو یا ایها الناس عجیبو داعی الله، دعوت کننده را شما اجابت کنید. در هر حال یک معنا داره، یعنی به باب استفعال رفته، طلب اجابت نیست، خود اجابت. این معنای لغتی. قبول کنید، اجابت کنید دعوت خدا و رسول را. در چی؟ در اون چیزی که شما را زنده می گرداند. لما یحیی کن، امت طرفدار قرآن باید یک امت زنده باشد، یک امت پایدار باشد، یک امت احیاگر باشد، یک امت روشنبین باشد، یک امت روشنگر باشد، یک امت سرفراز و سربلند و بلند مرتبه و عالی مقام باشد. اینا معانی آیه است. کجا این ما؟ نیستیم. من باز دعوت می کنم، نقصان است در ما، در ما نقصان است که این کلاس ها، این آموزش ها تشکیل بشود و ما فرزندانمون رو نیاوریم. من اعلام میکنم اگر معتقد به قیامت نیستیم هیچ، ولی اگر هستیم من شخصا بازخواست میکنم، من شخصا مؤاخذه و مطالبه میکنم. کجا؟ چه چیزی باقی میذاریم از خودمون؟ چه بهانه ای داریم؟ اونها چه بهانه ای دارن؟ فرزندان ما چه میگوین؟ یعنی قبول ندارن؟ اعلام بکنن، اعلام بکنن ما معاد، خدا، قرآن، قیامت، ایمان، دین را قبول نداریم تا ما چشم به راه اونها نباشیم، منتظر نباشیم. و اگر قبول دارن کجا؟ چرا نمیان؟ دلیل دو راه بیشتر نیست، یا قبول دارن یا ندارن. قبول ندارن اعلام کنن. چرا؟ برای این که از نظر من کسی که در چارچوبه، نمیگم مرتد ها، خوب دقت بکنید، در چارچوب یک خانواده متدین متولد شده باشد و رشد کرده باشد، اگر پشت به دین کند و پشت پا به قرآن بزند، مشمول این آیه است که ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره. من دیگه نباید خونشون برم، نباید باشون بشینم، تکلیفم رو باید بدانم، نباید باشون حرف بزنم. دستور قرآن، آیات خدا به استهزا کشنده شده، داره مورد کفر قرار میگیره. اما اگر گفتن قبول نداریم، تکلیف داریم، یه چیز دیگه از تکلیف ما، یه طور دیگه عمل میکنه. بقیه اینها رو باید حتما، اینا نقصان هاست، ناراحت نشید، اینا نقصان هاست. من یک باره تصمیم میگیرم، یعنی این وقت تصمیم تعطیل میکنم تمام جلسات رو، مگر اینکه برام روشن بشه. من با این آیات نمیدونم باید ایمان بیارم، باید بهش کافر بشم، باید بپذیرم، باید عمل بکنم، چه کار باید بکنم؟ میگه لما یحییکم، دروغ میگه، میگه شما رو احیا میکند. ای ملت مرده، میخواد احیاتون بکنه. شما فراری هستید، بریزانید از احیاگری، یا دروغ میگه؟ بگید قرآن دروغه، بگید این آیه دروغ میگوید، خدا احیاگر نیست. استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم. اگر دروغه بگید دروغه، کو احیا؟ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهِ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، و بدانید که خدا حائل می شود بین شخص، یعنی وجود بیرونی انسان و اراده انسان، هم به طرف خوبی هم به طرف بدی. یعنی انسانی که مؤمن است و متوکل به خداست و همه چیز را از خدا می خواهد و خدا را رزاق می داند و خدا را احیاگر می داند و معاد را قبول دارد و ایمان به غیب دارد و خدا را عالم الغیب و شهاده می داند و خدا را سمیع و علیم و بصیر می داند و خدا را رحیم و رحمان می داند و خدا را غفور می داند و خدا را منان می داند و خدا را صبور و صبار و صابر می داند. بله؟ برای این کس که این ایمان رو داره، اگر که جایی خواست پایش بلغزه، خدا مانع میشه، یحول نمیذاره. برعکسش هم هست، کسی که به راه کج رفته و خدا را نمیشناسد و اذا سعا فی ال و اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل، وقتی که در زمین قدرت بگیرد به سمت فساد و ویرانی و تباهی حرث و نسل شتاب میگیرد، یه همچه کسی اگر خواست از سایه دین، از سایه خدا اعتبار بگیرد، شهرت بگیرد، قدرت بگیرد، یحول، خدا مانع میشه، خارش میکنه، خفیفش میکنه با همون، ذلیلش میکنه با هم، هم اون رو حفظ میکنه هم این رو. اما باید به اون درجه از توکل رسیده باشه. و انه الیه تحشرون و ایمان بیاورید که حشر نزد خداست، روز محاسبه اونجاست، بازگشت اونجاست. و اتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه، باز تاکید میکنم آیات دنبال همه ها، یعنی اگر دنبال اطاعت خدا و رسول نرفتیم، اگر پشت به فرمان خدا و رسول کردیم، اگر ایمان نیاوردیم که دعوت خدا و رسول برای احیاء مردگان است، اگر ایمان نیاوردیم که به سوی او محشور می شویم و نزد او حساب پس می دهیم، اون وقت باید از فتنه ای هراسناک باشیم که وقتی بیاید فقط ستمگران را نمی گیرد، همه را می گیرد، همه نابود می شود. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، و بدانید که عذاب الهی و عقوبت الهی بسیار دردناک و تند است. میره سر بهانه ها. خب حالا ما نمیخوایم پشت بکنیم، ما که تعدادمون کمه، ما که اگه ایمان بیاریم چه فایده داره، مثلا اگه بخوایم کلام خدا رو اجرا بکنیم کی میشنوه، گوش شنوا کجاست، هر جای میریم حالا دیگه نمازم مسخره میکنن اینها، پس ما چه بکنیم؟ همونجا جواب این سوال و عذر مقدر را همینجا خداوند میده. وَذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ فَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. بیاد بیاورید، شما ضعیف بودید، ناتوان بودید، همون موقعی که مخفی بودید و مخفیانه ایمان می آوردید، در روی زمین تعداد اندکی بودید، چه شد؟ اونقدر اندک بودید که می ترسیدید مردم شما را برو بایند. این آدم ربایی و آدم دزدی جدید نیست، از همون موقع می دزدیدن، می بردن، سر به نیستشون می کردن. پس خدا به شما جا داد، پناه داد، فآواکم و ایدکم، شما را تأیید کرد با چه چیزی؟ با نصرت و یاری خودش به نصره. اینا چیزهایی است که ایمان میخواد، یعنی انسان تا قدم در این راه صعب العبور نگذاره، میگه فلق تحمل عقبه و ما ادراک مل عقبه فک رقبه او اطعام فی یوم ذی مسغبه. عبور از گردنه چیه؟ میگه انسان فلق تحمل عقبه، اقتحام یعنی اینکه این دو نفر به هم چسبیدن، یکی بیاد وسطشون رو با زور باز کنه جا بده خودش اونجا، این به عربی میگن اقتحام. بنابراین مثلا نیروهایی که با زور، فرض کنید نیروهای آمریکایی با زور وارد بغداد بشن، این رو میگن اقتحام، با زور یعنی جا باز میکنه میره جلو. میگه فلق تحمل عقبه، عبور از گردنه اقتحامه، باید هی راه رو باز کنه، فشار بده، کنار بزنه موانع رو، نه اینکه از وسط آدم ها اقتحام بکنه، از موانع. موانع کجاست؟ درونشه. چه مانعی، چه گردنه ای درون است؟ حالا اینو بدم یا ندم؟ نه اگه بدم زور خودمون چی بخوریم مثلا؟ حالا اگه اینو بدم لباس بچه ها چی میشه؟ اگه اینو به این بدم شهریه بچه ها چی میشه؟ اگه اون کارو بکنم بنزین ماشین چی میشه؟ اگه اون کارو بکنم لاستیک نداره ماشینمون؟ و همینطور روی برا خودش، برا خودش، برا خودش جمع بکنه. بله؟ اینا موانع اینجاست. اقتحام از گردنه، گردنه این خواستهای هواهای نفسانی است. از این گردنه باید عبور بکنه. میگه فلق تحمل عقبه، انسان نه عبور نکرد. و خودش تعریف میکنه گردنه چیز؟ فما ادراکم ملعقبه. پیامبر دانستی که گردنه چیست؟ فک و رقبه، آزاد کردن بنده و گردنی را از اسارت آزاد کردن. چقدر ما به فکر زندانیان هستیم؟ اصلا یادمون هست؟ میدانیم که بعد از انقلاب چند ده رو زندان اضافه شده؟ بله، چون مسلمان شدیم ها، خیلی اخلاقمون خوب شد، وقت زندانمون داره توسعه پیدا میکنه، اینکه زندان دانشگاه میبرن اونجا بسازن. اینه چقدر به فکر زندانیان سیاسی بودیم و هستیم؟ و اگر به فکر باشیم یعنی چی؟ یعنی باید جامعه رو به جایی برسانیم که زندانی نداشته باشه، نه زندانی اخلاقی، نه زندانی سیاسی. پس چطور ما باید کار بکنیم؟ این اقتحام عقبه است. حاضریم؟ این اولیش میگه فکر عقبه، آزاد کردن اسیر. او اطعامون فی یوم ذی مسغبه، یا در اون روزی که خودش در سختی است طعام بده بخوراند. هستیم؟ اون وقت میگه ایدکم به نصره، شما را به نصرت خودش یاری داد و روزی داد شما را از پاکیزه ها، باشد که شما سپاسگزار باشید. یعنی این نعمت ها را در جای خودش ازش استفاده بکنه. سمون باکم نباشیم، کر نباشیم در شنیدن حقایق، و لال نباشیم در بازگو کردن حقایق. میشه سپاس زبان و گوش، سپاس دل پذیرا شدن دعوت احیاگرانه پیامبر، و سپاس چشم پیدا کردن راه و دیدن راه. اینا شکره. دوباره یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله و الرسول ولا تخونوا اماناتکم. نه به خدا خیانت بکنید، نه به رسول، نه در امانتهای خودتون. خیانت به خدا و رسول این هست که این امانت، هدایت، این قرآن احیاگر در دستان ما هست، داریم بهش خیانت میکنیم، عمل نمیکنیم. این امانتی است که به ما سپرده شده است. پس اگر در این امانت که امانت خود ما هم هست و باید به دیگران بسپاریم، و در دعا، در قنوت، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضاه و اصلح لی فی ذریتی، چطوری ذریه اصلاح میشه جز اینکه این بار امانت رو درست و سالم تحویل او بدی؟ یه اصلاح ذریه هست نیست دیگه، راهی نیست. شما ببینید اگر میخواهید تردید هم بکنید در اینکه ممکن است یک راه و روشی بهتر از راه و روش قرآن در تربیت انسان وجود داشته باشد، بنگرید به سایر نقاط عالم و ببینید آیا تربیت های دیگر توانسته است گامی فراتر و جلوتر بردارد در رها کردن انسان از این آسیب هایی که پیوسته به او وارد می شود و در انتظار اوست. اون چی پیداست نتوانستم. و یک مقایسه ساده بکن. و انتم تعلمون، شما می دانید. جالبه. بل الانسان علی نفسه بصیره. شما می دانید که چه امانتی به شما سپرده شده است و باز هم لگد کوبش می کنید. و علمون و بدانید انما اموالکم و اولادکم فتنه، چه چیزی باعث می شود که شما در این امانت خدا و رسول و امانت خودتان خیانت بکنید؟ مال و اولاد، این دوتا مورد آزمون است، دوتا باعث انحراف می شود. و ان الله عنده اجر عظیم، اون چیزی که شما دنبالش می گردید نزد خداست اون پاداش بزرگ. نه اولاد پاداش به شما میدهند و نه مال، خدا پاداش. بله، خب حالا دیگه بشر پیشرفت کرده و بچه ها از نظر عقلانی رشد کردن و تا چیزی مدلل و استدلالی نباشه نمیپذیرن و همش چرا چرا میکنند. و خب ما هم باید جواب بدیم، و ضمناً خب بشر هم آزاده و خود قرآن هم که میگه لا اکراه فی الدین، و اجباری هم که در دینداری نیست. و حالا ما بچه ها رو آزاد گذاشتیم، انشالله یه وقتی اگه خودشون خواستن بیان دین رو بپذیرن. حالا قدیما اینطوری بود که دین ارثی بود و از پدر و مادر به بچه ها میرسید. حالا دیگه دین ارثی خوب نیست، دین رو باید بفهمن، انشاءالله بعد از وفاتشون میفهمن. یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، اگر پرهیز از معصیت الهی را پیش سازی خدا به شما فرقان میدهد، یعنی قبه تشخیص حق و باطل، قبه فرق نهاد. فرقان اینا، این فرقانی که خاک اینا میریزیم توش فرقان نیست، این فرگانه، انگلیسیه، یعنی جلو آدم را میره، F O R یعنی پیش، G O N E یعنی گان، یعنی جلو آدم را میره. این هم به همین جهت هم میده تو روزنامه اینا فرگان مینویسن با گاف. پس اون فرقانو با این فرقان قرآن اشتباه نکنید، این یعنی فاصله بین حق و باطل جدا میکنه و میگه یجعل لکم فرقانا، اگر پرهیز کنید. با معصیت امکان نداره انسان به قوه تشخیص حق برسه، از باطل جداش بکنه. و یکفر عنکم سیئاتکم، اون وقت خدا از این راه بدیهای پیشین شما رو روشو میپوشونه، اون بدیها محو میشه، از بین میره. یعنی همین جامعه فاسد تبدیل میشد به جامعه صالح. و یغفر لکم، و اونگاه هست که گناهان و تأخیرات شما را می آمرزد. و الله ذو الفضل العظیم، و خدا دارای فضلی بسیار بزرگ است که از فضل خدا انسان نباید مایوس بشه و باید حتما در هر جایی هستیم، حتی اونهایی که 90 سالشونه 80 سالشونه نمیدونم چه، نگن از ما گذشته و دیر شده. در لحظه آخر هم انسان ایمان بیاورد و راه را بشناسد، هم خودش نجات پیدا کرده و بدیهای سابق و گناهان سابقش رو خدا روش میپوشانه و میآمرزه، و هم این که تأثیر گذار است در روی نسل‌های بعدی. انشاءالله خداوند این توفیق را به همه ما و امت اسلام و همه مردم دنیا عطا بفرماید که از چنگال جهل و نادانی و مردگی انشاءالله نجات پیدا بکنیم هممون. این اصدق الحدیث و ابلغ الموعظة کتاب الله عز و جل. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.